با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تأسیسات هسته‌ای بازسازی میشوند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود امروز دیدار میکند. و ناوگان کمک ها به غزه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که چندین تأسیسات هسته‌ای این کشور در حمله های هوایی آمریکا نابود شدند، اما با وجود فشارهای بین‌المللی و تهدید حمله‌های بیشتر از سوی اسرائیل بازسازی خواهند شد. تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان در این حمله‌ها هدف بمب‌های سنگرشکن آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و به گفته مقام‌ها خسارات جدی به آنها وارد شده است. آقای اسلامی در پاسخ به این سوال چرا غنی‌سازی با درصد بالا انجام می‌شود گفت که درصد غنی‌سازی وقتی بالاست لزوماً برای تولید سلاح نیست. به ادعای او ایران برای ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و حساس به غنی‌سازی بالاتری نیاز دارد، زیرا هیچ کس هم این اقلام را به آنها نمی‌فروشد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران امروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار می کنند. این دیدار برای گفتگو درباره سازوکار ماشه انجام می شود. آقای مکرون پیش از این دیدار در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت یا ایران اقدامی انجام می دهد تا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خودشان را ادامه دهند و بدین ترتیب ایران در مسیر صلح و ثبات قرار می گیرد یا تحریم ها دوباره اعمال می شوند. هفته پیش هم رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته بود ایران در مذاکرات جدی نیست و سازوکار ماشه اجرا خواهد شد. یک ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گفته این گروه ارتباطات مختل شده، پهپادها بر فراز شناورها پرواز کردند و صدای انفجار در چندین قایق شنیده شده است. ناوگان جهانی سمود قصد داشت مواد غذایی را مستقیما به غزه برساند، اما مقام‌های اسرائیلی از آنها خواستند کمک‌ها را برای انتقال از طریق اسرائیل تحویل دهند. این گروه اسرائیل و متحدانش را مسئول حمله‌های اخیر دانسته، اما ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی نشان نداده است. ویدیوهای منتشر شده از سوی این ناوگان صحنه‌هایی از انفجار و حمله را نشان می‌دهد و مسافران می‌گویند دست کم 4 کشتی هدف قرار گرفتند. موقعیت دقیق این ناوگان هنوز مشخص نیست، اما برگزار کنندگان می‌گویند کشتی‌ها در نزدیکی یونان هستند و چند روز تا رسیدن به غزه فاصله دارند. 2 هفته پیش هم 2 کشتی یک ناوگان دیگر کمک رسانی به غزه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی با رد انجام هر گونه مذاکره با آمریکا گفت مذاکره در وضع کنونی ضررهایی دارد که جبران ناپذیر است.
در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره تعاوت عدم انجام گفتگو گفت که دولت آمریکا به گفته او قصد دیکته کردن خواسته هایش از جمله توقف کامل غنی سازی ایران را دارد. او در این حال گفت بنا نداریم از سلاح هسته ای استفاده کنیم، اما غنی سازی را ادامه خواهیم داد. آقای خامنه ای همچنین با انتقاد ضمنی از توافق برجام آمریکا را به دروغگویی متهم کرد و با اشاره ضمنی به فعال شدن سازوکار ماشه گفت امروز نه تنها پرونده هسته ای عادی نشده، بلکه مشکلات کشور در این زمینه مضاعف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را بزرگترین حامی تروریست در جهان خواند و گفت که این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
My position is very simple. The world's number one sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon.
آقای ترامپ در این سخنرانی به نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در این نامه پیشنهادی سخاوتمندانه داد تا در قبال همکاری کامل ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد، اما به گفته او پاسخ ایران تداوم تهدید همسایگان خود و منافع آمریکا بود که همچنان ادامه دارد. او در این سخنرانی به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هم اشاره کرد و گفت هیچ یک از فرماندهان نظامی ایران اکنون زنده نیستند. دونالد ترامپ با اشاره به بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران افزود: ما کاری را انجام دادیم که دیگران 22 سال در انتظارش بودند. او همچنین از نابودی توانایی غنی‌سازی ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به شدت از عملکرد سازمان ملل متحد انتقاد کرد و تغییرات اقلیمی در دنیا را بزرگترین کلاهبرداری تاریخ خواند. او همچنین به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را هدیه به گروه افراطی حماس دانست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورتی که تهران و قدرت‌های اروپایی بر سر سازوکار ماشه به توافق برسند، تیمی از بازرسان آژانس به ایران خواهند رفت. رافائل گروسی در گفتگو با رایترز گفت مذاکرات فشرده‌ای بین او، ایران، قدرت‌های اروپایی و آمریکا برای یافتن یک راه حل در جریان است. به گفته آقای گروسی تنها چند ساعت یا چند روز فرصت باقی مانده و افسود این نشان دهنده حساسیت مذاکرات جاری برای حفظ برجام یا یافتن جایگزینی برای آن است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران باید گام‌های ملموسی بر چرا که زمان برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد در حال از دست رفتن است. خانم کالاس در گفتگو با خبرنگاران گفت دیپلماسی هنوز شانس دارد و ما همچنین نیاز داریم که از سوی ایران اقدام واقعی ببینیم. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از آغاز سال 2025 تا کنون دست کم 1000 نفر را اعدام کرده است. این آمار بالاترین میزان در سه دهه اخیر به شمار می رود. این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در گزارش خود گفته است تنها در هفته گذشته 64 نفر اعدام شدند که به طور میانگین روزانه بیش از 9 نفر اعدام را نشان می‌دهد. این سازمان مستقر در نروژ تأکید کرد که بیشتر اعدام‌ها به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و پس از محاکمات چند دقیقه‌ای در دادگاه‌های انقلاب انجام شدند که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه هستند. محمود امیری مقدم مدیر این نهاد اعدام‌های گسترده را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد. و اما در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که شنونده گزارشی باشید درباره نسل جدید عینک‌های هوشمند که این بار متا این عینک‌ها رو با همکاری برند، یا به فارسی بگیم ویژند ریبن، تولید کرده. از مهدی طاهباز.
شرکت متا پلتفرمز نخستین عینک هوشمند را که دارای نمایشگر داخلی است معرفی کرده و تلاش دارد موفقیت خط تولید عینک های ریبن را که یکی از نخستین محصولات مصرفی در عصر هوش مصنوعی بوده گسترش دهد. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا هفته گذشته عینک جدید متا ریبن دیسپلی و یک دستبند کنترلی تازه را در رویداد سالانه کانکت به نمایش گذاشت. هرچند نمایش برخی قابلیت‌ها با مشکلاتی همراه بود، اما با تشویق هزار روبرو شد. آقای زاکربرگ گفت عینک‌ها بهترین فرم برای دسترسی انسان به ابرهوش شخصی هستند، چون به شما اجازه می‌دهند در لحظه حاضر بمانید و در عین حال از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنید که باعث باهوش‌تر شدن شما، بهبود ارتباطات، تقویت حافظه، بهبود حواس و موارد دیگر می شود. عینک‌های دیسپلی جدید دارای یک نمایشگر دیجیتال کوچک در لنز راست هستند که کارهای ساده مانند نمایش اعلان‌ها را انجام می‌دهند. قیمت آنها از $799 آمریکا آغاز می‌شود و 30 سپتامبر در فروشگاه‌ها عرضه خواهند شد. در این بسته یک دستبند کنترلی هم قرار دارد که حرکات دست را به فرمان‌هایی مثل پاسخ به پیامک‌ها و تماس‌ها ترجمه می‌کند. متا همچنین عینک ورزشی جدیدی را هم برای ورزشکاران معرفی کرده که قیمت آن $499 است. این دستگاه با برخی پلتفرم‌های ورزشی یک پارچه می‌شود تا آمار تمرین در لحظه و خلاصه تمرین پس از ورزش را ارائه دهد و باتری آن 9 ساعت دوام دارد. عرضه آن از 21 اکتبر آغاز خواهد شد. همچنین نسل پیشین عینک‌های ریبن که نمایشگر داخلی ندارند به روز رسانی شده است. این مدل جدید تقریباً 2 برابر شارژهی نسل قبل را دارد و با دوربینی بهتر عرضه می شود. قیمت آن $379 است، در حالی که مدل قبلی $299 بود. متا در توسعه عینک های هوشمند پیشگام بوده، اما در عرضه مدل های پیشرفته هوش مصنوعی از رقبایی چون اوپن ای آی و گوگل عقب تر است. آقای زاکربرگ جنگ استعدادها در سیلیکون ولی به راه انداخته و قول داده $10 میلیارد صرف تراشه های پیشرفته هوش مصنوعی کند. معرفی محصولات تازه متا در حالی انجام شده که این شرکت با انتقادهایی درباره امنیت کودکان در پلتفرم پلتفرم‌های اجتماعی روبروست. رویترز در ماه اوت گزارش داد که چت‌بات‌های متا با کودکان وارد گفتگوهای تحریک‌آمیز درباره مسائل جنسی و نژادی شدند.